هستید و پشت خط ارتباطی برنامه هستین در این لحظات. و امروز هم موضوع برنامه‌مون تشکر و قدردانی و سپاسگزاری دیگه. ما باید هی تشکر کنیم از هم دیگه. درود بر شما.
حالا ببینیم آقای غضنفری چه کارایی کردن که ما ببینیم میتونیم ازشون تشکر کنیم.
خیلی تشکر جانانه. بله. آقای غضنفری، می‌خواستم خواهش کنم، اول البته در واقع هیته مسئولیت حضرت عالی تو همین عنوان کم و بیش مشخص هست، ولی شما صندوق توسعه ملی رو اصلا برای ما تعریف کنین که شما حالا رئیسش هستید. بفرمایید.
بله، با نام و یاد خدا شروع میکنم و بشم عرض میکنم که چیزی برای گفتن که در حدی باشی که شما تشکر بکنید ندارم، چون من 4-5 ماه اونجا هستم. اما در این حال چون سوال فرمودید که بلدن صندوقیه، حدود 10 سال پیش یک قانونی وضع شد که 20% از درآمد نفتی کشور از بودجه جدا بشه، بیاد توی یه صندوقی قرار بگیره و برای نسل‌های آتی نگهداری بشه. و در خلال مدتی که این پول در صندوق هست به شیوه‌های مختلفی مثلا تسهیلات دادن به بحث و غیره یا سرمایه گذاری در خارج از کشور این پول افزایش پیدا کنه، این منابعی که به صندوق گذاشته شده، و به تدریج بتونه یه روزی این منابع اونقدر زیاد بشه که جانشین فروش نفت بشه. این تعریف صندوق توسعه ملی.
این صندوق همون صندوقی است که فقط با فرمان رهبر منظم انقلاب در واقع امکان برداشت ازش وجود داره. این صندوق همون صندوقه؟
آره، ولی این تعریفی شما گفتید نیاز به اصلاح داره.
بفرمایید.
صندوق همون صندوقی است که طبق قانون نباید به بودجه دولت کمک کنه و منابعش صرف بودجه بشه. اما اگر دولت‌ها مستعجل بشن و گرفتار بشن و تصویرشون تاییدی بخوره، باید برن از مقام معظم رهبری اذن بگیرن که مثلا از صندوق قرض بگیرن و پول از صندوق بردارن. در واقع برای کار کردن در صندوق، یعنی منابع صندوق در خدمت بخش خصوصی باشه، اذن نیاز نیست.
بله.
چون قانون اجازه میده.
بله.
اما اگر قرار باشه خلاف قانون و فراقانونی عمل بشه، باید برن اذن بگیرن، که با کمال تأسف این مسیر که قرار بود خیلی خیلی کمتر ازش استفاده بشه، یواشاش یه مسیر مال رو، بعدش هم شد یه جاده معمولی، بعدش هم شد یه اتوبان.
بله. حالا آقای غضنفری عزیز، گفتید که من 5 ماه اومدم، ولی همینقدر که از این صندوق مراقبت کنید، من فکر کنم همه ملت از شما تشکر میکنن.
حقیقتش اینه که یک اشتباه فهمی در مورد صندوق وجود داره، که حالا من اصلا یه دلیلی که این مصاحبه رو قبول کردم این بود که از شما کمک بگیرم از رسانه که این فهم نادرست رو در مورد صندوق اصلاح کنم. من اصطلاحا میگم صندوق 3 تا ب نیست، ب.
بله.
که با کمال تأسف در خلال 10 سال گذشته تو این بیا گرفتارش کردن. یکی که صندوق بانک نیست. و هر جا کم میارن میگن صندوق تو بده. یکی هم که صندوق بودجه نیست. بذار مثلا اگه یه جا جاده نداره یا نمیدونم بیمارستان نداره یا چیزی که بودجه عمرانی کشور باید سراغش بره، میان از صندوق برمیدارن. این اشتباه. این صندوق بودجه نیست. یکی هم که بیمه نیست. در هر جا به اصطلاح ضمانتی لازمه یا کمبودی لازمه از منابع صندوق خرج میکنن و صندوق ثروتشو از دست میده. به این دلیل ما هنوز نتونستیم این فرهنگ رو جا بندازیم که صندوق این ستابه نیست. صندوق یه منابعی توشه که مال نسل‌های بعدی و باید اونو افزایش بده. حالا این نکته بعدی هم که باز باید از شما کمک بگیریم اینه که در اساس نوشته صندوق فقط باید تسهیلات بده. خب یه دمیان تسهیلات میگیرن به امید اینکه شاید بتونن پس ندن، و وقتی قیمت ارز میره بالا میگن خب ما ارز 4200 گرفتیم، به موقعی که ارز 4200 بود از شما ارز گرفتیم، الان 25 27 8 چجوری پس بدیم. و آنهای جفتجور میکنن که از زیر پس دادنش در برن، اصطلاحا همون سرنوشت فاجعه باری که برای حساب ذخیره ارزی در جمهوری اسلامی ایران رقم خورد و برای صندوق هم رقم بخوره. حالا ما این 5 ماه تنها کاری کردید.
خب خیلی خوبه که نگهدارش هستین دیگه. حالا ما اصلا میزنیم سردر رادیو اقتصاد، سه تا بی که شما اشاره کردین، بانک و بودجه و بیمه، می نویسیم که صندوق توسعه ملی این سه بی نیست. یعنی
آره
یعنی اینو هی تو تمام برنامه هامون هم میگیم. خوبه آقای خزنفری؟ آره،
این کارو بکنید. ادامه داستان من بگم، از طریق تسهیلات دادن به این و اون ما نمیتونیم یه صندوق خوب بشیم و بزرگ بشیم.
درسته.
ما مطالعه کردیم در این چند ماه، دیدیم صندوق‌های ثروت ملی دنیا اصلا تسهیلات نمیدن.
بله.
صندوق‌های ثروت ملی دنیا خودشون سرمایه گذاری میکنن، سهام میخرن، اوراق میخرن، یعنی در حالی که به توسعه کشور کمک میکنن، اما در یه حوزه‌هایی میرن این کارو انجام بدن، میذارن که اون ثروتشون هی افزایش پیدا کنه. من شب عید یه نامه به آقای رئیس جمهور نوشتم، گفتم آقا ما به معنی صندوق توسعه ملی یه شرط و بیعی حاضریم با شما انجام بدید، شما از اصل منابع ما استفاده نکنید، یک، یعنی هی نهید از اصل منابع ما برداشتن، دولت های گذشته هی مادن اصل منابع ما برداشتن، صندوق کوچیک شده. دوم، به ما اجازه سرمایه گذاری بدید، نه که فقط وام بدید.
بله.
ما در قبالش چه کار میکنیم؟ ما در قبالش همه سودهایی که به دست میاریم به دولت میدیم که شما به عنوان بودجه کشور از این سود ما استفاده کنیم. یعنی صندوق یه روز انقدر بزرگ بشه که اصلا اگه نفتم نفروختیم، ما از سودی که به دست میاریم که ارزی هم هست ریالی هم هست بدیم به بودجه دولت. فقط دو تا کار برای ما انجام بدن، یکی این که از اصل منابع ما چیزی رو بردارن. شما میدید مثلا بودجه کشور 40%
بله
باید بیاد تو صندوق، بعد میرن یه مثلا اذن میگیرن از مقام معظم رهبری میکننش 20%. خب تموم شد، نصف اصل منابع ما رو بردن.
بله.
این خیلی مرسوم بود، به ویژه در دولت آقای روحانی خیلی این کارو
کردن. خب این صندوق ثروت ملی که حالا تحت عنوان صندوق توسعه ملی هم در واقع نامگذاری شده، شما هم رئیسش هستین، با توجه به شرایط فعلی برای مردم تو چه مسیری باید حفظ بشه، ازش حراست بشه که سفره مردم گسترده بشه؟ من نمیگم گسترده تر، چون الان اگر بخوایم خیلی صادقانه با هم صحبت بکنیم اصلا گسترده نیست آنچنان که بخواد گسترده تر بشه، و آرزوی قلبی ماست که این سفره ها در واقع پر باشه، پربار باشه برای مردم و مشکلات معیشتی و اقتصادیشون مرتفع بشه. چه کاری میتونه این صندوق برای مردم بکنه که شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه؟
سرکار خانم، من یه توضیحی بدم که فرق بین رشد و رفاه رو باید اولش توضیح بدم که بتونم به سوال شما پاسخ بدم. صندوق مسئول رفاه نیست.
بله.
مسئول رشده.
درسته.
یعنی مثلا الان اگه محرومی در جامعه هستن که بسیار بسیار تأسف‌باره و قیمت‌های کالا خیلی بالاست یا بالاتر میره که بسیار بسیار تأسف‌باره، یعنی رفاه مردم پایین اومده و ممکنه بعداً پایین‌تر بیاد یا نیاد، من نمیدونم، هر چی که از موضوع رفاه باشه صندوق نمیتونه درش ورود کنه، یعنی جزء مأموریت‌های صندوق ایجاد رفاه نیست،
ورود نمی‌کنه، ولی میتونه پشتوانه باشه.
نه، الان این همون اشتباهی است که دیگران هم کردن و صندوق به سمت نابودی رفت و بعد مانعش بشیم. یعنی یه کاریست بحثی بودجه کشور، مثلا حقوق دستمزد رو ببره بالا، نمیدونم سرمایه چیز کنه، بیمارستان بسازه، جاده بسازه، اینا جزء وظایف بودجه است.
بله.
صندوق بودجه نیست. صندوق امور جاری کاری نداره. امور جاری بحثی دولته، باید انجام بده. ما بخشی از دولت نیستیم که اگر اون وظایفش مثلا کاستی داشت یا منابع مالی نداشت ما بریم انجام بدیم. پس ما در رفاه الان کار فوری نمیتونیم کنیم، اما میتونیم تو رشد ما مؤثر باشیم. ببینید که رفاهی خوبه که پس از رشد باشه.
بله.
رفاهی
بله.
که قبل از رشد باشه حالت اعانه و کمیته امدادی اونا داره، فایده نداره. رفاهی خوبه که پس از رشد ایجاد بشه، رشد 8% مثلا. ما نقشمون باید این باشه که منابع رو سرمایه گذاری کنیم و طریق اون سرمایه گذاری رشد بره بالا. وقتی رشد میره بالا اشتغال ایجاد میشه، درآمد ایجاد میشه، رفاه ایجاد میشه. یعنی به جای اینکه مستقیم بدیم به صورت حقوق و دستمزد ببریم بالا که به عهده مانی بوده بودجه است، یا زندگی مردم رو تسهیل کنیم با یارانه دادن که به عهده مانی بوده بودجه کشور است، ما وظیفه‌مون اینه که سرمایه گذاری کنیم، از مسیر سرمایه گذاری شغل ایجاد کنیم، از مسیر سرمایه گذاری ثروت ایجاد کنیم و اون افرادی که تو این قرار مسیر قرار میگیرن استفاده میکنن اونا دارای رفاه بشن. پس ما قبول دارم که یه عده شما ممکن میگه این ممکن 5 سال دیگه رخ بده، 2 سال دیگه رخ بده، همونی که الان فرزندش بیکاره، همونی که الان اجاره خونه نداره، همونی که الان سفرش کوچیک شده.
شما ذهنم میخونید دیگه آقای غضنفری. میگم ذهنم میخونید دیگه، چون که من الان دقیقا میخواستم همینو بگم.
بحث جاری کشوره.
نه درد مشترکه این.
اگر صندوق بخواد این کارو بکنه که در دولت آقای روحانی این کار شد.
نه نه اصلا من بحثم این نبود. نه نه نه.
اصل منابع
آقای غضنفری اصلا من مطلبم این نبود. همون اشاره که شما خیلی کوچولو و کوتاه بهش کردید که اگر که ما قرار بشه که در واقع به عنوان صندوق ثروت ملی این ثروت رو نگه بداریم و بعد سرمایه گذاری بکنیم و بعد سودی به دست بیاریم و حفظ بکنیم اصل در واقع این ثروت رو و بعد بر اساس این سرمایه گذاری و سودی که به دست میاریم سودش رو بدیم به دولت که بعد دولت بخواد در واقع حمایت بکنه از قشر ضعیف جامعه. آفره. من مطلبم دقیقا این بود که شما بیشتر و پررنگ توی این نکته شما ورود بکنید و بیشتر توضیح بدید راجبش.
آره،
اصل مطلب رو گفتید دیگه شما. آره، دو تا
کار باید بشه. اساسنامه ما اجازه سرمایه گذاری به ما نمیده. حتی اساسنامه ما اجازه نمیده اونایی که بدهکار ما هستن و پول ما رو نمیدن بریم تملک کنیم اموالشون رو. که ما اخیراً با کمک هیئت امنای محترم داریم مستوراتی میگیریم این مشکلات رو حل کنیم. در واقع همون که شما فرمودید صندوق باید بره پروژه انجام بده. بله. مگا پروژه انجام بده، بالا دست نفت و پتروشیمی سرمایه گذاری کنه، منابع مالی ایجاد کنه به عنوان سود، اون سود رو به بودجه دولت کمک کنه که دولت بتونه بیشتر در مسیر رفاه
بر مردم قدم برداره. بسیار عالی. شما در واقع اصل بیت المال دستتونه آقای غضنفری و امانتدار. خب حالا ایام ماه مبارکه و نام مولا علی علیه السلام ذکر زبان ماست و خب ایشون هم که دیگه مشخصه که در بودجه زمان حکومتشون چه رفتار و چقدر عادلانه برخورد میکردن و این امانتداری الان بر دوش شماست دیگه. به هر حال امیدواریم که موفق باشین، آرزو میکنیم که سلامتی خدا بهتون بده، توفیق بهتون بده، خدا خودش حمایتگر باشه که بتونید اون کار درستی رو که باید برای آینده این کشور انجام بدید انجام بدید. به امید
از لطفش یه جمله دیگه هم بگم با اینکه
بفرمایید.
ببینید این که فکر کنیم اگه یعنی اصلا از دیوار صندوق ممکنه کسی بیاد بالا و منابعش رو ببره، دارم حالا شوخی میکنم. این اتفاق رخ نمیده. یا اینکه کسی بیاد اختلاس کنه از منابع صندوق، این اتفاق رخ نمیده. چیزی که صندوق رو به سمت ناتوانی پیش میبره سوء تدبیره.
بله
و این سوء تدبیر متاسفانه این مدت بوده
که خیلی جاها دیده میشه.
دعا کنید که ما در دوره جدید سوء تدبیر نداشته باشیم. یعنی عرض میکنم خطراتی که مثلا بانک‌ها رو تهدید میکنه شاید اینو تهدید نکنه. خطری که ما رو تهدید میکنه اینه که به اشتباه منابع صندوق رو ببریم تو بودجه یا ببریم توی نگاه بانکی داشته باشیم. یعنی کسی تو جیبش نمیذاره ولی با سوء تدبیر از بین میبره.
بله در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. حرف اساسی رو زدید. خیلی متشکر از شما، خداحافظی میکنیم. خداحافظ.
لطف فرمودید. خداحافظ شما.
پیش پیش عید سعید فطر رو به شما و همه
شما هم تبریک.
خیلی متشکر از شما آقای غضنفری. خدا نگهدارتون باشه. اینجا میراث الهی رادیو اقتصاد. ای قدس، ای یادگار روزگاران دور، ای چلچراغ نور در تاریکی ظلمت جهل، ای جلوه‌گاه عروج نبی خدا، ای شریف، اهریمن را به حریم کبریایی تو راهی نیست. تا پای جان از تو حمایت میکنیم، ما رنجهای تو را التیام میبخشیم و زنجیرهای اسارت را از پیکر پاکت باز میکنیم.
سلام بر قدس، سلام بر روزی که بلالی دیگر بشارت ورود سپاه محمد را از فراز مأذنه های تو فریاد خواهد کرد. سلام بر قدس، سلام بر فلسطین، سلام بر مسلمانان فلسطین. جمعه خیابان‌های تهران و همه ایران فریادهای همه خداجویان به بلندای فلک بر ضد غاصبان قدس.
درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو اقتصاد میراث الهی. فردا در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان همه با هم برای آزادی قدس شریف با عظمت و با شکوه با حضوری منسجم در مسیرهای راهپیمایی حضور خواهیم داشت و انشاءالله فریاد مرگ بر اسرائیل و آزادی قدس شریف رو سر خواهیم داد. خب حالا که صحبت از قدردانی و تشکر کردن، خوبه این نکته رو هم یادآور بشیم که تشکر کردن تنها برای آدم‌ها نیست، بلکه باید قدردان نعمت‌های خداوند هم باشیم.
بله خانم نیرومند، شما فرمودین که قدردانی از نعمت‌های خداوند.
بله.
خب شاید ذهن ما بره به سمت تشکر مستقیم از خود خدا که البته باید هم اینطور باشه، اما یه نکته این وسط هست که خیلی مهمه.
خب بفرمید چه نکته‌ای؟
عرض می‌کنم از امام جعفر صادق علیه السلام یه حدیثی است که می‌فرمایند قدر نعمت‌ها را نیکو بدانید پیش از آن که آنها را از دست بدهید، و بدانید که نعمت‌ها زوال پذیرند ولی فردا گواهی خواهند داد که رفتار صاحبانشان با آنها چگونه بوده است. یعنی مهمه که قدر هوای پاک، خاک سالم، آب تمیز، قدر اینا رو بدونیم، اینا رو با درست مصرف کردن قدرشون رو بدونیم، وگرنه از ما پیش خداوند شکایت میکنن.
بله درست میگید، کلن تشکر کردن یه بخشش زبونیه ولی یه بخش دیگه یه تشکر کردن باید عملی باشه. یعنی ما با درست استفاده کردن از نعمتهای خداوند، با مهربانی کردن از افراد خانواده و دوستانمون باید سپاسگزار بودن خودمون رو نشون بدیم. یه نکته دیگری هم راجع به سپاسگزار بودن میخوام عرض کنم. این چهار ستون بدن ما که اگه سالمه ببیشه، این دستی که سعی میکنه که در واقع حالا رو به حضرت حق میگیریم و معمولا حالا با دلمون که دعا میکنیم، یه بخشایی هم یه زمانایی هم دستمون رو به خدا میگیریم دیگه، رو به آسمان. این دستا تشکر نمیخواد، این پایی که وزن بدن ما رو تحمل میکنه، این معده‌ای که میشینیم هزار ماشاءالله به هر کسی که حالا میخوره نوش جونش، اما بعد هزار تا با اون خوردنهای ناجور ممکنه که اتفاقات بد رقم بخوره، قدر این معده رو نباید بدونیم. چرا؟ تشکر بکنیم.
چرا؟ اصلا وجود ما
اصلا همین، یعنی تک اعضای بدن ما که ما اینقدر در روز واقعا داریم همه کارامون رو، حالا روحمون که سر جای خودش، حالا اون بخش متعالی انسانی است، ولی به هر حال این جسمی که به ما بخشیده شده نباید قدردانی بکنیم.
بله.
نباید یه وقت، من یه وقتایی دستامو ناز میکنم بالا، شاید بگید که چقدر از خود راضی هستیم، ولی واقعا فکر میکنم، میگم به قلبم میگم ازت ممنونم اگه جای مهربونی کردی.
بله.
اگه جای آدم ها رو دوست داشتی، اگه عاشق آدم ها بودی، قلب من ازت ممنونم. همین جوری باش، همین جوری از... اگه قرار غیر از این به تپی اصلا خدافزی کن، اصلا تپشی نداشته باش.
غیر از سپاسگزاری از خدا، اگر آدم بتونه از خودش تشکر بکنه، میتونه از دیگران هم تشکر بکنه.
بله بله.
یعنی
بله.
آدمی که از خودش تشکر میکنه بخشنده است.
البته این با از خود راضی بودن معنیش دو تاستا فرق
نه
میکنه.
عرض کردم این آدمی که از خودش تشکر میکنه بخشنده است.
آفرین.
کسی که بخشنده است میتونه دیگران رو هم دوست بداره و شکرگزار باشه و تشکر بکنه به خاطر هر کار کوچیکی.
بله بله، متشکرم.
زنده باش.
از خانم صادقیان متشکریم، از آقای جرقویی متشکریم.
بله.
از خانم صحبتی متشکریم، از بربچه های پخش متشکریم،
همه کسان،
از شنونده ها متشکریم، از آقای نظری کوشن کجان سلامت باشین همتون انشالله، از رادیو متشکریم، از همه متشکریم.
آره. باره
قدردانی میکنیم.
منم از شما متشکرم.
من از شما متشکرم.
شما خیلی زحمت کشیدید.
شما بیشتر از بنده. اگه زحمتی بوده، زحمت که نیست، تو ماه مبارک رحمت واقع.
بله.
من آقای حرف دلی بزنیم دیگه.
بله.
یه ذره آخر برنامه هم هست. واقعا امسال به ویژه که ماه مبارک رمضان، این فرصت برام فراهم شد که در خدمت مردم باشم. حالا روزای آخرم هست.
بله.
هر چقدر خدا رو شکر بکنم بازم کمه. سپاسگزارم از خداوند متعال که تو این لحظاتی که مردم دارن دعا میکنن، سر سجادهشون هستن، حتی سر سفره افطارشون هستن، منتظرن تیک تاک ساعت رادیو اقتصاد و برنامه میراث الهی رو بشنون و بعد روزشون رو باز بکنن با همون آب جوش و یه خرمایی که اگر باز میکنن، و ما صدامون این شبکه موج FM 98ش وقتی تو خونه های مردم جاری و ساریه، چقدر متشکر بکنیم؟ کمه والا. یعنی خدا رو شکر واقعا.
خدا رو شکر به خاطر همه نعمتایی که به ما داده، به ما داده، به شنوندای عزیزمون داده. به هر حال همونجور که شما گفتید، باید سپاسگزار همه کسانی بود که قدم خیری برای هم نوعشون برمی‌دارن. انشالله که تن همگیتون سالم باشه. سپاسگزاریم که ما رو میشنوید.
امروز هم خیلی روز خوبیه.
بسیار
روز رسیدیم خوبیه. به شب دیگه، دیگه شب شد.
آره دیگه، الان یک ماه ما در خدمت شنوندگان عزیزمون میشیم.
بله.
روز میایم شب میریم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. و یکی از نعمتایی که نصیب ما شده، هر کس، یعنی نه ما، ما که حالا اینجا هستیم خدمت شما و بر خدمت گذاریم، هر کسی تو هر لباسی، تو هر موقعیتی، تو هر مقامی که این فرصت براش به دست اومده که به بندگان خدا خدمت بکنه، باید خدا رو شاکر باشه. فکر نکنه که در واقع خیلی هنر داره میکنه یا مثلا گردن کسی حق داره. نه خیر، خدا فرصت داده.
بله،
بهتر از این فرصت درست استفاده بکنیم و خدمت بکنیم به
همین آقای غزنفری. نمونه با
خیلی خوب صحبت میکردن.
نمیدونی درد مشترک رو داشت میگفت. آخه یه جاهایی ما تعارف میکنیم، این خود سانسوری
و شعار و شعار
عرض میکنم، این خود سانسوری شرایطی داره یا مراحلی داره، ولی واقعیت گویی من فکر کنم هم خدا خوشش میاد هم بنده خدا. یه واقعیت ها رو همه ما میدونیم. به هر حال رسیدیم به لحظات پایانی برنامه.
خدا رو شکر میکنیم که امسال هم توفیق روزداری رو داشتیم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر.
خب من با اجازتون از محضر شنوندگان عزیز رخصت میطلبم و خداحافظی میکنم.
زنده باشید. منم دعا میکنم برای شنوندگان عزیزمون. مراقب خودتون باشید، حال دلتون خوش. خداحافظ.
ساعت 21 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. افزایش نرخ دلار و کاهش یورو در معاملات امروز بازار متشکل ارزی. مدیر کل ارتباطات بازار متشکل ارز ایران میانگین وزن نرخ دلار و یورو در معاملات امروز این بازار را به ترتیب 25326 و 28460 تومان اعلام کرد. دکتر مهدی گوهرستمی اظهار داشت در روز معاملاتی پنجشنبه معاملات دلار کار خود را با نرخ 25284000 تومان آغاز کرد و در پایان ساعت معاملات به نرخ 25000